صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. شنونده ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هستید. همه ی عالم آدم میدونن اگه صبحانه با خبر اینجاست، پس ساعت حکمن بی برو و برگرد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. برنامه شامل خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، دنیای موسیقی و غیره، همچنین تحلیل، گزارش و گفتگو و البته ترانه که در کنار سفره‌های با صفا و وفای شما قرار بشه صبحانه با خبر و یک روز پر از آگاهی و شاد رو برای شما شنونده خوب رادیو فردا رقم بزنه. شنبه 22 مهر ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه اکتبر سال 2012 میلادی. مهرداد میردامادی سردبیر این شیفت بامدادی است. کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر، امیر در اتاق فرمان کارگردان فنی است. در کنار همه برابچه های رادیو فردا که در گوش و کنار جهان در تهیه این برنامه هم به نحوی سهیم بودند. و بالاخره من هم که به عنوان میزبان شما از حالا تا سوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه بی وقفه با شما خواهم بود، الهی روانشاد هستم. وقت رو تلف نکنید، شما هم با ما باشید با صبحانه با خبر از طریق ارسال پیام و یا پیامک. در آغاز صبحانه با خبر بشنویم تازه ترین خبرها رو از دبیر خبر ما کیان معنوی.
با درودی دوباره. سه کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند روند اعدام 11 متهم قاچاق مواد مخدر در روز شنبه امروز را متوقف کند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کریستوف هینز متخصص اعدام‌های فراغذایی و جوان ای مندز کارشناس شکنجه همچنین خواهان توقف مجازات اعدام در ایران شدند. دست کم 10 نفر هفته گذشته از زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی در زندان اوین منتقل شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به وضعیت سعید صدقی، یکی از محکومینی که قرار است امروز اعدام شود، میگوید او و سایر محکومان اعدام از محاکمه ناعادلانه برخوردار بوده و شکنجه شدند. به گفته این سه کارشناس ارشد سازمان ملل، مواد مخدر در شمار جرم‌هایی نیست که مشمول مجازات اعدام شود. وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای به شدت از انتشار گزارش اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل انتقاد کرد و آن را مغرضانه، سیاسی و تکراری خواند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در سومین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن انتقاد از اعدام‌ها و احکام متناقض در ایران گفته بود که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. دولت اوباما روز جمعه روسیه را متهم کرد که یک سیاست از نظر اخلاقی ورشکسته را در مورد سوریه دنبال می‌کند. وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از اینکه مسکو هنوز رژیم بشار اسد را با در اختیار گذاشتن ابزار سرکوب حمایت می‌کند عمیقا نگران است. این واکنش پس از آن از سوی آمریکا ابراز می‌شود که ترکیه روز گذشته یک هواپیمای مسافربری روسیه را به مقصد دمشق وادار به فرود کرد و مورد بازرسی قرار داد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد ایالات متحده آمریکا هر گونه تهدید تروریستی اینترنتی یا حملات سایبری را به شدت پاسخ می‌دهد. این اظهارات غیرمنتظره از سوی وزیر دفاع آمریکا پس از آن انجام شد که به گزارش اسوسییتد پرس این هفته برخی مقامات دولت آمریکا و کارشناسان امنیت اینترنتی اعلام کردند که معتقدند هکرهای مستقر در ایران مسئول حملات سایبری هستند که سیستم‌های کامپیوتری شرکت‌های نفت و گاز حوزه خلیج فارس را از کار انداخته است. پانتا با بیان اینکه حمله سایبری می‌تواند ضربه‌های سنگینی وارد آورد، تصریح کرد اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که به گفته او عاملان خارجی در صدد هدف قرار دادن بخش‌های زیربنایی ایالات متحده آمریکا هستند. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تولید نفت ایران بیش از حد پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است. در گزارش این آژانس که روز جمعه منتشر شد گفته شده است که تولید نفت ایران در ماه سپتامبر روزانه 220 هزار بشکه کاهش یافته است. مدارس سراسر پاکستان روز جمعه برای بهبود ملاله یوسفزای دختر 14 ساله که چند روز پیش هدف گلوله طالبان قرار گرفت دست به دعا برداشتند. راجع پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان نیز روز جمعه از این دختر نوجوان در بیمارستان عیادت کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه گفت آمادگی ارتش ایران آنقدر است که به گفته او به دشمنان اجازه هیچ گونه حمله و تجاوزی نخواهد داد. آیت الله خامنه ای در مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی سخنرانی می کرد. آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران موجب سوختگی شدید 3 کارگر این مجموعه شد. به گزارش خبرگزاری ها روز پنجشنبه انجام دادن تغییراتی فنی در واحد تقطیر پالایشگاه نفت تهران موجب این آتش سوزی شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این آتش سوزی گزارش نشده است. و جایزه نوبل سال 2012 در رشته صلح به اتحادیه اروپا تعلق گرفت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت اختصاص این جایزه به اروپای متحد و صلح‌جو در قرن 21 به یاد ماندنی است. شماری از مقام‌های اروپا نیز اختصاص این جایزه را پیام امیدواری به جهان خواندند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این بخش سردبیر ما مرتضی میردامادی برایتان ردیف کرده است. کم و بیش به ترتیب اجرای نقش در بخش‌های سگانه صبحانه با خبر. مخالفان بشار اسد روز جمعه به پیروزی‌های مهمی دست یافتند. تا لحظاتی دیگر با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم در این باره گفتگو خواهیم کرد. بحران ارزی در ایران مقامات را سردرگم کرده است، هرچند که وزیر اقتصاد و دارایی میگوید وضعیت ارزی خوب است. با دیدگاه یک اقتصاددان آشنا خواهیم شد.
وضعیت ارزی اونقدرها بد نیست، ولی فقط این برای روز مبادا، اون مقداری که میتونست باشه، اون مقداری که ایران میتونست داشته باشه نیست.
نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های صبح ایران. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی میگویند سطح صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به شدت سقوط کرده است. خبرهای ورزشی، دنیای کتاب و نشر، خبرهای دنیای موسیقی. مروری بر صفحات میانی روزنامه‌ها. و جایزه شعر نیما، یکی از جوایز ادبی در ایران، جایزه شاعر برگزیده یک دهه خود را به محمد مختاری اهدا کرد. محمد مختاری را به یاد دارید؟ شاعری که به دست گروهی از نیروهای امنیتی به قتل رسید. همه اینها و البته بیش از اینها در 81 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها، امیدواریم همراه ما باشید. مخالفان بشار اسد روز جمعه توانستند در چند محور پیروزی‌های مهمی در نبرد با نیروهای دولتی این کشور به دست آورند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، هم‌اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش ماست. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید، به شما سلام می‌کنیم و صبح بخیر می‌گیم.
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزائری، وضعیت درگیری‌ها در سوریه اکنون چگونه است؟
خانم روانشناس، به نظر میشه درگیری در چند محور نیروهای دولتی رو خسته میکنه و بعد برتری نیروهای دولتی الان بیشتر حملات هوایی و برتری تجهیزاتی هست. اما ما روز جمعه در کل سوریه 260 نفر کشته داشتیم که البته 92 نفر از اونها از نیروهای دولتی هستند. این بیشترین تعداد از تلفات روزانه نیروهای دولتی از شروع بحران سوریه تا به امروز هست. در حلب مخالفان تونستن یک پایگاه پدافندی هوایی رو به تصرف خودشون در بیارن. در شرق این شهر در ادلب شمار زیادی از نیروهای دولتی رو مخالفان تونستن اسیر کنن که اسرای نیروهای دولتی در این استان تا یک هفته گذشته به 400 نفر رسید و حتی تصاویر اونها در شبکه اینترنت منتشر شد. اما معرت النعمان، شهر استراتژیکی که واقع در اتوبان واصل بین حلب و دمشق هست، همچنان در دست مخالفان هست. نیروهای دولتی کاروان خودروهای زرهی رو برای بازپسگیری شهر به این منطقه فرستادن که البته نیروهای مخالفان مانع از پیشروی این کاروان شدند. در جنوب سوریه در آ حمله به یک ایست بازرسی به کشته شدن چندین نفر از نیروهای دولتی انجامیده. البته روز جمعه روز تظاهرات هم بوده، در چندین شهر تظاهرات داشتیم که البته با حمله نیروهای مسلح دولتی بعضی از این تظاهرات به خاک خون کشیده شد.
آقای جزائری، روز جمعه تنش مرزی بین سوریه و ترکیه از حملات توپخانه‌ای فراتر رفت و به درگیری هوایی رسید. جزئیات بیشتر این ماجرا چه هست؟
یک شهرک سوری که در نزدیکی مرزهای ترکیه هست به اسم اسمرین. این شهرک از چندی پیش در کنترل نیروهای مخالفان بود. ارتش سوریه برای بازپسگیری شهر روز جمعه یک هلیکوپتر رو به این شهر اعزام کرد برای گلوله باران پایگاه‌های مخالفان. در مقابل یک جنگنده ارتش ترکیه از شهر دیاربکر پرواز کرد و با حمله به طرف این هلیکوپتر اون رو مجبور به عقب نشینی و فرار کرد. این فاز جدیدی هست در تنش میان ترکیه و سوریه.
روسیه بالاخره به طور رسمی درباره هواپیمای سوری که وادار به فرود در فرودگاه آنکارا شد موضع گرفت. مقام‌های روس در این باره چه گفتند؟
بعد از اینکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تاکید کرد که این هواپیما حامل تجهیزات نظامی و مهمات ساخت روسیه بوده و برای وزارت دفاع سوریه این مهمات برده می شده، روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با تلویزیون دولت این کشور رد کرده این صحبت آقای رجب طیب اردوغان رو و گفته این هواپیما حامل تجهیزات رادار بوده که انتقال اون توسط هواپیمای مسافربری امری معمول و قانونی هست و گفته شرکت وارد کننده این تجهیزات بازتسکیری این محموله رو طلب خواهد کرد.
آقای جزائری، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان هستید؟ سپاسگزاریم از همراهیتون. بحران ارزی در ایران مقام‌های حکومتی رو دچار سردرگمی کرده. رئیس اتاق بازرگانی میگوید چرا بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز مداخله نمی‌کند؟ یک مقام دیگر بانک مرکزی را متهم می‌کند که با دخالت در بازار ثروت ملی را به باد داده است. در همین حال وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید وضعیت ارزی خوب است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
یکی می‌گوید وضعیت ذخایر ارزی خوب است، دیگری می‌گوید دولت بازار ارز را رها کرده و آن دیگری می‌گوید اصلاً بانک مرکزی دست به دلال بازی زده. در تازه ترین اظهارات شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران که برای شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول به توکیو سفر کرده به خبرنگاران گفت با وجود تحریم ها ذخایر ارزی ایران در شرایط خوبی است.
در واقع ما همونجوری که شما هم سوال کردید از نظر وضعیت ذخایر ارزی بسیار وضعیت خوبی داریم.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه نورث وسترن ایالت فولکلند آمریکا درباره ذخایر ارزی ایران به ما میگوید:
دولت به خاطر اینکه تحریم‌ها بوده و میدونن که در آینده درآمد نفتی کم میشه، مقدار زیادی ذخیره سازی کردن و حتی تا اونجایی که صحبت شده مقداری از این رو تبدیل به طلا کردن، ولی فقط این برای روز مبادا. اون مقداری که میتونست باشه، اون مقداری که ایران میتونست داشته باشه نیست.
اگر وضعیت ذخایر ارزی چنان که وزیر اقتصاد و دارایی میگوید خوب است، چرا دولت بازار ارز را رها کرده؟ رها کردن بازار ارز اصطلاحی است که همزمان با سخنان وزیر اقتصاد و دارایی ایران، یک مقام ایرانی دیگر در تهران آن را به کار برد. محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار و رئیس اتاق بازرگانی، به خبرگزاری مهر گفت دولت در مقطعی از زمان با شدت نرخ ارز در بازار را کنترل می‌کرد، اما هم اکنون بازار به صورت کلی رها شده. در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را متهم به دلالی کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا:
سنگین‌ترین اتهام‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی عوض حیدرپور، عضو شاخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شده. او میگه بانک مرکزی برخلاف منافع کشور روزانه بین 130 تا 150 میلیون دلار ارز از طریق 5 دلال وارد بازار می‌کرده. این 5 دلال اصلی که به گفته ی آقای حیدرپور ارز در بازار فروختند دستگیر شدند.
حالا در شرایطی که صاحبان صنایع و تجار بازار نمی دانند ارز را چگونه و به چه صورتی باید تهیه کنند، حکومتی ها هم با اختلاف نظرهای بسیاری روبرو هستند. دستگاه های امنیتی هم وارد عمل شده اند تا با بانک مرکزی برخورد کنند. باز هم بشنویم از فریدون خاوند.
عوض حیدرپور در گفتگوی خودش با هفته نامه تجارت فردا تلویحاً میگوید که از دیدگاه کمیسیون امنیت ملی، چون که ایران در شرایط تحریم قرار داره، نمیتونه به اندازه نیاز ارز به بازار تزریق بکنه، بنابراین بانک مرکزی کارهایی کرده از نظر ایشون مغایر با مواضع و منافع کشور و به همین علت به گفته او دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور بعد از پی بردن به این قضیه برخورد با بانک مرکزی رو شروع کردن.
در روزهای گذشته خبرهایی به گوش رسید که ماموران امنیتی نمایندگان منتقد مجلس را مجاب کردند که بیش از این بر دخالت بانک مرکزی در بازار فشار نیاورند. کامران دادخواه در این باره میگوید:
مطالبی که آقای وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی گفتن که بازار رو کنترل خواهند کرد و با دخالت کردن اینو سامان خواهند داد، اینها حرفای کاملا بی‌پایه و بی‌اساسیه. مسئله دیگه این نیست که ایران بایستی مشکلاتش رو با دنیا حل کنه. این مسئله تحریم‌ها، این مسئله که اصلا پول نفت هم حتی درست به دست دولت ایران نمی‌رسه، اینها همه مشکل‌آوره. در درجه اول بایستی یک برنامه صحیح از نظر سیاست بین‌المللی، از نظر اقتصادی بگذاره و البته در کوتاه مدت مثل یک بیماری که برای معالجش میره البته درد و رنج خواهد داشت.
با همه این حرف‌ها معلوم نیست ایران وضعیت ارزی مناسبی دارد و اگر دارد چرا بانک مرکزی نمیتواند برای ثبات بازار اقدام کند، یا اینکه اصلاً به گفته عضو شورای پول و اعتبار و رئیس اتاق بازرگانی دولت بازار ارز را به کلی رها کرده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنوندگان خوب صبحانه با خبر، نوبت میرسه به اون که با همکارم شهرام رفیع‌زاده که همراه ماست نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح ایران. در بخش سوم روزنامه‌ها رو براتون مرور هم خواهیم کرد. شهرام، به صبحانه با خبر خوش آمدی. صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یک سری بریم به سراغ روزنامه اعتماد که در تیتری که خودش نوشته دروی سکه سوال از احمدی نژاد و ادامه داده نمایندگان مجلس با ناامیدی و دولت با سکوت به نتیجه کار می اندیشند.
اعتماد نوشته که این بار در طرح سوال از آقای احمدی نژاد حتی از مصاحبه های آتشین علی مطهری هم دیگه خبری نیست. عکس یک روزنامه اعتماد در شماره شنبه به علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اختصاص پیدا کرده و ایشون گفته که حوادث اجتماعی رو نباید امنیتی کرد.
روزنامه اعتماد گفتگوی ویژه‌ای هم داره با احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری و از قول او نوشته تحریم مشکل نیست، مسئله بی تدبیری است.
و اما روزنامه آرمان در تیتر یک خبر داده که شماری از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان به قم سفر کردند و با برخی از مراجع تقلید و روحانیان بلندپایه درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری مذاکراتی انجام دادند.
روزنامه آرمان عکس یک خودش رو به علی لاریجانی و هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و نوشته حمایت لاریجانی از طرح آیت الله هاشمی.
اونطوری که روزنامه آرمان نوشته آقای علی لاریجانی رئیس مجلس نهم به طور ضمنی از طرح دولت وحدت ملی آقای هاشمی رفسنجانی حمایت کرده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه آرمان به چشم می‌خوره بلا تکلیفی 700 هزار فرهنگی و معلم در طرح دولتی میزان هست که دولت از اختصاص اعتبار برای کارت‌های میزان فرهنگیان خودداری کرده.
و روزنامه تهران امروز نوشته که هواپیمایی که به زور فرود آمد، تنش جدید در روابط ترکیه با سوریه و روسیه.
گزارشی هم در صفحه یک روزنامه تهران امروز منتشر شده درباره هواپیمای بدون سرنشین گروه حزب الله لبنان که به آسمان اسرائیل وارد شده بود و این روزنامه از قول حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نوشته که این هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران اما متعلق به حزب الله بوده.
تهران امروز گزارشی هم داره با این عنوان اعلام میزان کمک 7 ساله دولت به پایتخت.
به نوشته تهران امروز محمد باقر قالیباف شهردار تهران اعلام کرده که بودجه‌ای که دولت در اختیار شهرداری قرار میده طی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بسیار کاهش پیدا کرده و از 30% بودجه شهر تهران به 5% رسیده.
و اما روزنامه کیهان که در تیتر یک خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی در صبحگاه مشترک یگانهای نظامی استان خراسان شمالی نوشته که ایران اهل تجاوز نیست، اما مقابل هیچ تجاوزی هم کوتاه نمی آید.
و البته همین روزنامه کیهان عکس دوی خودش رو به عکسی از نقشه اسرائیل و عملیات هواپیمای بدون سرنشین حزب الله لبنان با عنوان عملیات ایوب اختصاص داده و از قول دبیر کل حزب الله لبنان باز تکرار کرده که هواپیمای بدون سرنشینی که به آسمان اسرائیل نفوذ کرده ساخته ایران بوده.
خبری هم کیهان داره در مورد طرح سوال از محمود احمدی نژاد و نوشته که این طرح به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد.
روزنامه جامعه جم هم در تیتر یک خودش باز اظهارات رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای درباره مقابله جمهوری اسلامی با هر گونه تجاوز رو مورد توجه قرار داده و در تیتر دوم نوشته که مشتریان خود رو در انتظار تثبیت قیمت‌ها هستند.
خب شهرام، سپاسگزارم. نگاهی انداختیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح اول هفته. شنوندگان خوبمون میدونن که باز خواهی گشت در بخش سوم و با هم روزنامه‌ها رو ورق خواهیم زد.
الهه متشکرم، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
شماره پیامکی رادیو فردا 20420-603-8741-50 603-8741-50. اگر میل دارید که با صدای خودتون اما برای ما پیام بگذارید که ترجیحاً میل داریم این کارو بکنید، 20-420-22-11-22-112. هیچ چیز جای صدای شما رو نمیگیره. 22-11-22-112. شنونده‌ای برامون نوشتن صبح به خیر خواهر روان شد، که صبح همتون برای صبحانه با خبر ما کلی زحمت میکشید. من مسلم از جهرم فارس هستم و برای شغلی که دارم صبح زود بیدار هستم و با رادیو فردا همراه. از همتون تشکر میکنم. ما هم از شما تشکر میکنیم. شنونده دیگری نوشتن الو سلام خانم روانشاد، صبح بخیر. عده ای ادعا دارند که مرگ حقه. به نظر شما زندگی ناحقه؟ به امید فرداهای بهتر با رادیو فردا. آقای حسین از تهران. عزیزان سپاسگزاریم. شما دیگر شنوندگان خوبمون هم با ما همراه بشید. 20420 603-87-41-50 603-87-41-50 در تمامی ساعات شبانه روز برای ارسال پیامک در اختیارتونه. اما اگر گپ و گفتی با ما در صبحانه با خبر دارید، عجله کنید. و نوبت میرسه به این که یک ترانه بشنویم، ترانه زیبای سلام رو با صدای نوشافرین. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران،